بسم الله الرحمن الرحيم. بس در دلیل ششم بود یا دلیل هفتم بود که عبارت از روایت ربیع عبدالله، در این روایت از لحاظ سند و اختلاف نسخه در ابتدا بحث شد و بعد وارد بیان نکات دلالی روایت شدیم که تا کنون 10 نکته در دلالت روایت محل بحث قرار گرفت. قبل از این که به نکته 11 و اخیر بپردازیم، اشاره‌ای به یکی از مباحث قبلی و سؤالی که در اون مطرح شده بود راجع به این که شاید این روایت از اختصاصات الامام داره بحث میکنه و این سختگیری در روایت در ارتباط با امام و معصوم هست، این احتمال داده شده بود. عرض کردیم خب اصل که این است که اون چه که در روایات مطرح میشه از مسائل عمومی است و ویژگی های خود شخص یا امام و امثال اینها القا میشه و بنابراین احتمال خلاف اون قاعده اولیه است. افزون بر این، این نکته را هم با توجه داشت که عرض شود که این مسئله در مورد امام اونقدر استبعاد داره که در مرآت العقول گفته شده که امام دارن فرض میکنند خودشون را به جای دیگران. عرض من اینه که نه تنها شاهدی نمیشود برای اینکه این حکم از اختصاصات الامام است ارائه کرد، بلکه شاهدی بر خلاف اون هم می شود پیدا کرد و اون شاهد این است که این اصل این مسئله با مقام امام و امامت چندان سازگار ندیدند و به همین دلیل در مرآت العقول دارد که امام اینجا خودشون را جای دیگران فرض کردند و در روایت امام جای دیگران فرض شده و الا حکم در واقع حکمی نیست که مربوط به امام به ما و امام باشه. خود این که به کان یک روانی و سلمی از بابی حکم عمومی است، تعلیل مربوط به دیگرانه و الا در برد امام و معصوم چنین نگرانی هم وجود نداره. ولذا شاید بشود این را حتی نشانه ای گرفت برای همونی که طبق قاعده باید بگیم این از احکام عمومیه نه از اختصاصات امام. خب این یک نکته در مورد مباحث قبلی. اما مبحث 11 و نکته دلالی 11 بررسی این سوال است که در روایت حکم تحریمی افاده می شود یا حکم تنزیهی. حالا ما این بحث ایشون دیروز طرحش کردن، جوابش دیگه امروز نبودن خودشون بشن. از شاید که این مبحث 11 مربوط به حکمه و اینکه روایت حکم تحریمی رو افاده میکنه یا تنزیهی. طبعا دو احتمالی که به ذهن میاد اینجا قابل بررسی است. یک احتمال این است که بگوییم روایت دلالت بر تحریم میکنه و کان یکره و ان یسلم علی الشابه حکم تحریمی است، حضرت این کار را نمی کردند و نمی پسندیدند و زیل هم که می فرماد اتخوف و ان یعجبنی صوتها فیدخل علیه اکثر مما طلبت من العج، این هم تعلیلی است که ظهور در تحریم داره. این احتمال اوله که ظهور در تحریم باشه. این احتمال اول را میتوان استدلال براش ذکر کرد به همین یکی دو نکته ای که به اجمال اشاره شد. نکته اول این که این یک رهو به معنای نپسندیدنه و نپسندیدن علل اطلاق یعنی ممنوعیت. این که الان ما کراهت را در یک حکم تنزیهی به کار میبریم این یک اصطلاح فقهی است، اصطلاح متولد شده در کلمات فقه هاست، اما یکرهو به معنای لغوی و عرفی اون یعنی نپسندیدن، و نپسندیدن هم اگر به نحو مطلق بخواهد تلقی شود میشود همون نهی، شبیه خود نهیه. نهی هم وقتی که هیئت نهی به کار میره با همون مقدمات اطلاق و اینها میگن ظهور در حرمت پیدا میکنه. ماده نهی، ماده کراهت، حتی لاینبغی و امثال اینها ممکن است گفته بشه که ظهور در حرمت داره، نه این اصطلاح متأخر. این یک نکته دوم و دلیل دوم برای ظهور روایت در حرمت مربوط به تعلیله. اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. مناسبات حکم موضوع و اهمیت بحث ارتباطات با نامحرم که از طوری است که در ذهن متشرع رسوخ داده است که اینجا جای احتیاطه، جای پرهیزه، و این نگرانی نگرانی عادی و معمولی نیست. اتخوف ان یعجبنی صوتها نگرانی هست که بیشتر با ملاحظه این ارتکازات با حرمت سازگاری داره. اینم تناسب حکم و موضوع است که اختزا میکنه این تعلیل مشعر یا دال بر حرمت باشه. اینم دو. نکته سوم هم این است که بعد از ان یعجبنی صوتها میفرماد که فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. این جمله در کافی و من لا یحضر اختلاف نسخه دارد. در کافی همینجور اومده که یدخل علیه اکثر مما طلبت من الاجر، در من لا یحضر داره که فیدخل علیه من الاثم اکثر مما طلبت، اضافه داره من الاثم اکثر مما طلبت. در من لا یحضر تعبیر اثم آمده و این میتواند شاهدی باشه بر اینکه مقام مقام تحریمه نه مقام تنزیه. میگه فیدخل علیه من الاثم اکثر مما طلبت، میترسم که موجب به صوت او بشوم و بر اساس اون گناه من بیش از اون اجری باشه که دنبالش بودم. پس اثم آمده در نسخه من لا یحضر و اثم هم در اینجا همون اعجاب به صوت اون حال شهوانی است که به خاطر صوت میترسه پیدا بشه. پس عرض شود که مصداق این اثم همون نگرانی از اعجاب به صوته، اسمم که ظهور در تحریم داره. این در نسخه فقیه. در نسخه کافی گرچه اسم نیامده ولی باز می شود استفاده کرد که مراد اینجا هم اسمه، لازم نیست تصریح شده باشه. وقتی که می فرماد اتخوف و ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر، یعنی یک چیزی مقابل اجره که علی القاعده مثلا اسم میشه، نه حالت معمولی اسم هست. بنابراین این تصریح به اسم در نسخه من لا یحضر و استفاده همین از نسخه کافی تقویت کننده دلالت روایت بر تحریمه. این حداقل سه شاهدیه که اینجا می شود آورد برای دلالت روایت بر حرمت. اما احتمال دوم اینه که نه، مقصود اینجا همون تنزیه و کراهت به معنای مصطلح هست و پاسخ دادن به این سه تا وجهه. کسانی که این را حمله بر کراهت و احتمال دوم میکنن و بیش از تنزیه از روایت استفاده نمیکنن، این وجوه براشون تام نیست. نسبت به وجه اول که یک ره باشه، گرچه شاید اصطلاح کراهت یک اصطلاح متأخری باشه، شاید اینطور باشه، خیلی برام واضح نیست که اون وقت بوده یا نبوده، اما در این حال عرض شود که حالا اولا اینطور بگیم که معلوم نیست که اینقدر متأخر باشه، یعنی اون زمان باقرین و صادقین و اینها که مذاهب اربعه شکل گرفت و از این طرف هم مذهب اهل بیت وجود داشت، کتب اون زمان هم حکم تعبیر تنزیه و کراهت و اونها به معنای خاص به نظرم وجود داره. این یک. حالا این البته یه مقداری باید کار بیشترم بشه، سابقا هم یه کاری کرده بودیم ولی الان جاش رو پیدا نکردم اینم چی پیدا کرده بودیم. این اولا. ثانیا این که در همون معنای لغوی کراهت ظهور در عرض شود که ناپسندی علل اطلاق داشته باشه تا بشه حرمت، اینم خیلی واضح نیست، چون استعمال یک ره در چیزی که نمیپسنده طرف ولو نپسندی نسبی باشه کم نیست. بله، در مثلا غیبت که داره اونجا یکی از تعاریف غیبت اینه که ان تقول فی اخی ان تذکره به ما یکره. خب اونجا یکره یعنی یکره 100% که همون میشه ناپسندی علل اطلاق، ولی اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، حالا این نمیپسندی نمیپسندی نسبی متعارفه اونجور هم درش به کار میره. اینطور نیست که یکره در مقام وضع ظهور در کراهت 100% داشته باشه از لحاظ وضع. از لحاظ دلالت اطلاقی هم باز این محل تردیده که بشه یک ره وقتی که به کار میره بگیم که دلالت اطلاقی جوره که میگنمون 100%، وضوحی نداره و تردیدم کافیه دیگه. بنابراین احراز این که یک ره به معنای حرمت هست معونه‌ای داره که این احراز را دشوار میکنه، خیلی واضح نیست. حالا در کاربردهای در روایات هم یه وقتی بررسی کردیم، الان پیدا نکردم که دقیق عرض بکنم، اونجا همه جا اینطور نیست که در حرمت به کار رفته باشه. بله یه مواردی داریم که کراهت در روایات به معنای حرمت به کار رفته، ولی مواردی هم داریم که معنای حرمت به کار نرفته. از این جهته که خیلی واضح نیست که بشود اون را ظاهر در حرمت دانست. خود متن هم اگر کسی ملاحظه بکنه شاید شاهدی داشته باشه برای اینکه حرمت نیست. اینکه مثلا پیغمبر به همه نگاه سلام میکرد و امیرالمؤمنین کانه یک رقو انی و سلم علی شابه، این سیاق یه مقداری نشوندهنده این است که اینجا یک مثلا تنزیهی بوده که امیرالمؤمنین به خاطر شرایط سنی که داشتند و اینها اون رو مثلا رعایت میکردن. این نکته اول. در مورد اون استدلال دوم هم که اتخوف ان یوجبنی صوتها و اینکه مقام این تعلیل با توجه به مناسبات و حکم موضوع مقام تحریمه و نه تنزیه، اینم باز یک ادعاست. به ذهن نمیاد که بشود به این ادعا اکتفا کرد برای اینکه دال بر حرمت باشه. نه، ممکنه که به دلیل همون اهمیت غیر از اون دائره تحریمی که قرار داده شده یه دائره تنزیهی هم قرار داده شده و ما احکام زیادی در روابط زن و مرد داریم که دائره تنزیهی در اونجا قرار داده شده. اینجور نیست که به خاطر اهمیت مسئله بگوییم هر چه در محدودیت در روابط آمده تحریم است. به عکس، در این روابط برای احتیاط یک دائره قرار داده شده از احکام تحریمی و الزامی، به خاطر شدت احتیاط یه دائره تنزیهی هم قرار داده شده. این جونیست که یک ارتکاز یا مناسبات حکم موضوعی باشد که قاطعانه بگه اینم تحریمه، نه تنزیه هم برای رعایت اون حریم در روایات نمونه داره. اینجوریه که بگیم همه یک دست اون تحریمه. و اینم دو، مربوط به اون استدلال دوم. و سوم اون ذیل هست که فید خلا علی من الاثم ما طلبت من الاجر، و ادعای این که اسم اینجا مصداقش همون اتخوف ان یعجبنی صوتها هاست، یعنی میترسم که اینجور چیزی واقع بشه، وقت مصداق این اسم این اتخوف ان یعجبنی صوتها هاست که دلیل سوم بود. این دلیل سوم هم پاسخ داره و اون پاسخش اینه که اولا معلوم نیست که این فیدخل علی من الاثم اکثر من ما طلبت من الاجر، این تفریع در واقع رتبه ای باشه. بگه اون میاد اتخوف ان یوجبنی صوتها پس یدخل علی من الاثم اکثر من ما طلبت من الاجر، یعنی همینی که قبل بوده مصداق بعده، منتها چون ترتب حصول این دومی به شکل ترتبی است از منطقی، این به صورت فازک شده. این اگه باشه حرف شما شاید درست باشه، اما ممکنه که احتمال دومی بدیم در این فا که همون ترتب زمانیه و تفاوت بعد با قبله. این ازهرم هست اتخوف ان یعجبنی صوتها که همین اتخوف ان یعجبنی صوتها میاد زمینه ای میشه برای این که یدخل علی من الاسم. اسمش چیه؟ اسمش اینه که دیگه کسی بیفته دنبال تلذذ. اتخوف اینه که بدون قصد به ذات اعجابی پیدا بشه همینجوری. فیدخلو یعنی این زمینه بشه که ببره انسان رو تو مسیر در واقع تلذذ قاصدانه و آمدانه. بنابراین من الاسم بعدی همون قبلی نیست که بگیم اون رو داره حرام میکنه، نه، این قبلی مقدمه است برای این که برسه به یه حرامی. نگرانه که از این امری که حرام نیست و کراهت داره و شایسته نیست برسد به یه چیزی که حرامه، که اون اقدام آمدانه برای شهوت را نیست. این ممکنه باشه و این دومی از هره.
تلزیز باسی داره کنید؟
خب نه اون که گفت
مفروض بگیریم که
اون که
حرام داره.
خب بله حالا نه اون که گفتیم که دیروز مگه بحث نکردیم اینا؟ بله دیروز بحث کردیم که نمیدونم بحث کردیم یا نکردیم یادم نیست. انی و جبنی صوت ها گفتیم این تلز آمدانه نیست.
الان که میفهمید که تست پس
آه اون بله بله
بله زمینه.
آره حالا نه من اینجا قصد تلز به عنوان مصداقی میگم، یعنی از این برسم به یک امر حرامی، یعنی نگاهی به او بکنم، نگاهی دیگه نام به او بکنم، نگاهی که حرام نیست. حالا اسم بعدی یک چیزیست که دیگه حتما گناهه، یعنی این مقدمه برای ورود در یک گناهی بشه. وقت برم بهش نگاه بکنم، نگاه متلذذانه کردن که حتما دیگه همه به قصد تلذذ که عرض شود که حالا طبق اون آیه و روایت سعد اسکاف اونا حرامه دیگه، یا حتی برم به سمت این که نه تماسی برقرار بکنن. خب میگیم که من الاثم امریست غیر از قبله، از نظر حقیقت و وقوع زمانی و حقیقت فعل اون و واقعیتش، نه اینکه همون قبلی را بخواد بگه مصداق این بعدیه، این غیر از اونه. ولذا ظهور اون بعدی من الاسم نمیتونه بگه اتخوف ان یوجبنی صوتها، یا حتی خصوص یوجبنی صوتها حرامه به اسمه. این هم جواب اون نکته سومه. بنابراین این سه استدلال شما میتوانید برای ظهور روایت در کراهت بیاورید که این سه استدلال محل مناقشه است، و به این ترتیب لااقل اینه که ما احراز ظهور در حرمت را نداریم. همین هم کافیه برای ما. نمیخوام حالا خیلی هم قاطعانه بگیم روایت ظهور در تنزیه و کراهت داره، از ما اینه که اون شواهد برای ظهور در تحریم را تام نمیدانیم، و همین کافیه برای اینکه مرجوحیت مطلقه را بگیم. البته ظرافتی که در قصه هست و جایی دیگه هم عرض کردیم اینه که یک بار است که ما علاوه بر این که اون شواهد تحریم را نفی میکنیم، ظهور در تنزیه و کراهت را میگوییم، اون وقت حکم میشه حکم تنزیهی. یک بار است که میگیم نه، شواهد بر تحریم تمام نبود و احراز تحریم نشد، اون وقت ممکنه بگیم روایت داره یک مرجوعیت مطلقه را میگه، که اون وقت قدر متیقنش در مقام عمل همون تنزیهه. یک بار است که تنزیه را به عنوان ظهور میپذیریم، یک بار است که تنزیه را از باب قدر متیقن اون مرجوعیت مطلقه میپذیریم، و در هر صورت فعلا در این جهت تأثیری نداره و میزی ایجاد نمیکنه. از روایت نمیشه استفاده کرد که اونی که موضوع بحث روایته، که موضوع گفتیم همون اعجاب غیر متلذذانه است، غیر قاصدانه است، اعجابی است که حاصل میشه در ضمن یک عمل و اقدامی که عبارت از نظر باشه، برای خواستگاری رفته داره نگاه میکنه برای انتخابه، اما اعجابی پیدا میشه که قاصدانه و آمدانه نیست، و این رو داره میگه که ببخشید رفتم تون روایت بعدی، در همین اعجاب صوتی که نگاه به میخواد سلام بکنه به شابه، تو این سلام یه اعجابی حاصل میشه، اعجاب ناخواسته ای، ولی که او هم تو مبادیش دخالت داشته، سلام کرده و مراوده برقرار کرده، ولی دنبال اجر بوده، دنبال این حرفا نبوده، و این بیش از کراهت نمیشه از این استفاده کرد.
راجب کراهت در بحث تصویر و چند از مقاصد بحث بر اونجا اطلاقشون اطلاقشون به حرمت دلالت میکنه، اگه بخواد به کراهت دلالت کنه
حالا گفتم این جاهای قبلا هم یه بحثایی داشتیم، الان پیدا نکرده بودم که دقیق ببینم، ولی حالا اینجا به نظرم شواهد بر کراهت وجود داره. خیلی نمیشه حرمت رو چی کرد.
راجع به ابتلایی که این مسئله هم داشته در جامعه
مواجهه با شاه، خب اینم حالا نکته ایست. بله بله نکته ایست، شاید یک سیره جاریه‌ای باشه، شاید احتمالش هم کافی است که بالاخره مراوده داشتن، مخصوصا تو یعنی تو اقوام که بوده. حالا به شابه بگیم اونجا هم کراهت داره سلام بکنه، حرمت داره، بعیده. بله سیره اینجوری هم بله بود شاید بشه، بعید نیست. نه فرمایش درست نیست، بزن میاد. یعنی در واقع اینجور بحثی که مورد ابتلا بوده مخصوصا تو اقوام و همسایه خیش و قوم، جایی که مراوده های متعارفه، اگر یک حرمت قاطعی بود این بیش از این معونه داشت و میبایستی گفته بشه، اونم در محدوده که قاصدانه به دنبال شهوترانی نیست، حالت عادیست، حتی طلب اجر داره و این بعیده. خود این طلب تو من الاجر هم یک کمی ظهور داره. بله بله حرمت اعجابه. بله اون تو میگه که من یه نکته ازش گذشتم که دیگه دیدم. یه باره میگیم که سه تا احتمال اینجاست، یه باره میگیم مصداق اسم همون اتخوف و انیوجبه نیست، یه باره میگیم مصداق اسم اعجابه. ما میگیم هیچ کدام اینا، مصداق اسم اون چیزیست که بعد از این ممکنه پیدا بشود، یعنی اون لذترانی و قصد متلذذانه. رضا این احتمال سوم رو تعیین میکنیم، یا لااقل میگیم مردده، نمیشه بگیم اون همونی که قبل بوده همون تخوف یا اعجاب، اون اسمه. نه اسم چیزیست که بعد از اون پیدا ممکنه پیدا بشه. بله اینم رو من ننوشتم ولی تو ذهنم بود. یه نکته دیگه هم هست که اسم هم ممکنه کسی بگه که ان اطلاقش در بر معصیت اطلاق وضعی که نیست، اسم یعنی پیامد کار، مثلا همچین چیزی استعمالم شده در مواردی که غیر گناهه، تحریم نیست، اصلا در روایت مصداق داره. منتها در اسم بعید نیست که بگیم اگر به نحو مطلق به کار بره ظهور در معصیت داره، اینش بعید نیست. ولی استعمال اسم در کراهت و تنزیه هم غلط نیست، یا استعمالیست که حقیقتا درسته یا لااقل مجازا درسته. از این جهت اگر شاهد ما بر تنزیه تمام شد و گفتیم من یدخل من الاثم، مصداقش همون قبلیه، نه یه چیز مترتب غیر از قبلی، بازم مانعی نداره با اون قرائن آدم بگه اسم در اینجا معنای تنزیهی و در مصداق تنزیهی به کار رفته. بله
این وجود روایت در هر صورت گزارش فعل و حال معصومه، گزارش قول معصومه، این دکتر بلازه بسولی اگر حتی مثلا یه صراحت هم میومد فرض کنید توی گزارش فعلی گفته میشد که امام هیچ وقت مثلا پنیر نمیخورد، فعل امام رو کسی گزارش کنه راه.
بله
این گزارش فعل از نظر اصولی که هیچ اختلافی به حرمت نداره.
خب حالا گفتیم که وقتی که معصومی داره این فعل رو نقل میکنه یه مقدار بار اون مضاعف میشه.
کی داره؟
امام صادق داره فعل امیرالمومنین رو نقل میکنه، و وقت اون فعل را در یک گزاره خبری و انشائی میاره، اون گزاره خودشه.
میخوام بگم الان
به لحاظ قاعده اصولی آخه
اینکه نمیشون در این حرمت
بخشون بگیرون داره و کان یک رو امیرالمومنین هیچ وقت این کار رو نمیکنه، کان یک رو ان یسلم علی الشعب، یه مقدار بارش چی میشه. بله حالا این نکته هم هست دیگه، سیره است آخرش. بله حالا هر دو این نکته ایشون هم نکته ایست که تا حدی میتونه اون بار ظهور در تنزیه را کاهش بده. خب بله ضروری در تحریم و حرمت رو بله
فتوای خانم فرمودین که با اصلش یک ترتب زمانی با فاصله باشه.
بله بله تفریع یعنی این ترتب منطقی و نمیدونم اینا چیزاییست که یه مقدار معونه میبره و الهی میگه رفتم و بعد از اون این کار رو انجام دادم، معمولا ترتب زمانیه. خب این من میخوام یه مطلب دیگه بگم این روایت رو تمومش کنم. حالا دیگه ببینید این نکته 11 حالا نکته 12 که جنبندی بحث این است که با اون نکاتی که در مدلول روایت بیان شد، ما عرضمون این است که مدلول مطابقی و منطوق روایت عبارت است از کراهت به معنای خاص، یعنی تنزیه، کراهت. حالا با فرض این که از این فعل، با فرض همون بحثای قبلی دیگه، کراهت در حقیقت اقداماتی است که احتمال میده به عرض شود که حصول یک لذتی معدی بشود، حصول غیر قاصدانه. کراهت اقداماتی است که در روابط زن و مرد ممکن است به حصول قهری لذت معدی شود، این کراهت داره. این شد یه قاعده. این قاعده غیر از اون قاعده است که الان داریم بحث میکنیم. کراهت هر اقدامی که در روابط زن و مرد محتمل است به احتمال عقلایی به حصول لذت منجر بشه و احیانا مقدمه‌ای برای اون لذت قاصدانه بشه، احتمال اینو میده، حصول لذت غیر قاصدانه ای که ممکنه به اون قاصدانه بیانجامه، این کراهت، این از روایت استفاده میشه. خب این منطق روایت. اما در این روایت ما عرض شود که میتوانیم القاء خصوصیت بکنیم اگر در باب قصد لذت چیزی نداشتیم. اگر فرض بگیم این روایت نداشتیم، این روایت میگه به طریق اولا اون اقدامی که به قصد لذت کراهت داره، اون تا خب نیازی به این منطق، این فهوا نداریم برای اینکه اونجا ادله داریم برای اینکه حرامه. ولی اگر ادله نبود اونم کراهت به اون به طریق اولا منتقل میشد. و از این جهت است که این روایت یه قاعده ای رو میگه که عبارت است از کراهت اقدامی که به لذت می انجامه، مصداق مورد خود روایت و منطوقش لذت غیر قاصدانه و حاصل ان علمن هست که غیر عمد مستقله. ولی همین عمد مستقل هم در مفهوم روایت و فهوای روایت قرار میگیره، منتها چون اونجا یه حکم بالاتری داریم این خیلی خودشو نشون نمیده. و الا ملاک این تنزیه و کراهت منطوقا در کجاست؟ اونجایی که کاری میکند و همراه هست با یک التزازی، خوف از التزازیه. فهوای روایت اونجایی است که خوف نیست، میدونه که این میانجامه، یا نه بالاتر احتمال میده یا میداند که التزاز، نه اونجایی که انعمدن و انعلمن اقدام میکنه برای التزاز، اونا هم همه محکوم به این حکم تنزیه هستن، منتها بعضی از اونا بالاتر از تنزیه دیگه دلیل داره که حرامه، ولی این ملاکش در اونم جاریه. بنابراین از این روایت بیش از تنزیه به سادگی قابل استفاده نیست. یک دو هم این که مصداق روایت اونجاییست که و مورد روایت اونجاییست که قاصدانه دنبال تلذذ نیست، ولی این صورت هم رو به فحوا شامل میشه. پس این روایت برخلاف یکی دو روایت قبل که به نحوی میشد استدلال تمام کرد، استدلال برای بحث ما نمیشه مستند به این روایت کرد. صلی الله علیه و آله.